گوش به گوش، تا باشی آقا، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
درود بر شما جناب
اوسانلو، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و خیلی خوشحالم که باز در کنار شما هستم و سپاس از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید.
سپاسگزارم.
جناب اوسانلو، قرار بود که در مورد تبارشناسی صحبت بکنیم. تحلیل شما در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیر مردمی چگونه هست و چه موضوعی باعث شد که شما به این تبارشناسی بخوایم بپردازیم؟ بفرمایید.
موضوعی که باعث شد به سراغ این تبارشناسی نیروهای مردمی و غیر مردمی بریم، تصور میکنم اینکه بخش بزرگی از نسل جوان ما و حتی برخی از نسل گذشته که کمتر درگیر مسائل سیاسی بودن به دلایل مختلف و حالا به خاطر شرایط بحرانی که ایران پیدا کرده و اونها هم حتی برخی ناخواسته به ماجرای درگیری های سیاسی کشیده شدن، بایستی در رابطه با این جریانات سیاسی، ریشه های اونها و تیره و تبارهایی که همکنون در صحنه سیاسی ایران خودشونو نشون میدن و حداقل اون تجربه‌ای که خود من پیدا کردم گفتگو میکردم برای این عزیزانی که کمتر ریشه های مسائل سیاسی ایران رو میشناسن و به ناچار روزگار درگیر شدن با مسائل سیاسی امروز ایران. و چون نمونه‌های زیادی داشتیم از اختلاف نظرها و دیدگاه‌ها و جریاناتی پیدا شدند که تاریخ سازی اصلا دارن می‌کنند و بسیاری از روایت‌ها و واقعیت‌های تاریخی که مستنداتش هم وجود داره رو کتمان می‌کنند و یک اطلاعات تازه ای رو که ساخته شده هست در جاهای مختلف اون رو دارن به مردم میخورونن با به اتکا به رسانه هایی که برخی از اونها دارن و امکانات پشتوانه مالی که براشون گاهن فراهم میشه و میتونن طیف های وسیعی رو پوشش بدن و این افکار غلط و تبارهای غلط، ریشه های غلط سیاسی رو در ذهن جوانترها و کسانی که کمتر با مسائل سیاسی و اجتماعی ایران درگیر بودن در گذشته، به هر حال ما سعی کنیم اون چیزایی که میدانیم، دیدیم، شناختیم و بیرون از کتاب ها خودمون به دست آوردیم با زندگی سختی که داشتیم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و این تبارشناسی رو ارائه بدیم برای اون کسانی که این صدا رو میشنون و یا این تصویر رو میبینن و از دیدگاه یک نماینده از درون طبقه کارگر و این خانواده کارگری و سندیکالیست حداقل گوشه ای از این تبارشناسی رو برای مردم بگیم. در شرایط امروز که این لزوم به وجود اومد، دستبندی که من به لحاظ تبارشناسی کردم این است که کلن اگر ما نگاه کنیم امروز در صحنه سیاست ایران بجز جریان رژیم اسلامی که خب حالا خودش در درون خودش شعباتی داره ولی همه اونها برای حفظ این رژیم تلاش میکنن، پس همشون تبار جمهوری اسلامی هستند و تبار رژیم اسلامی که خب به این هم پخواهیم پرداخت و اون طرف یعنی کسانی که به عنوان نیروهای واقعی برانداز با این حکومت درگیر هستند، سه شاخصه عمده پیدا میکنند که یکیش میشه بگیم جمهوری خواهان هستند و یکیش هنوز طیفی از پادشاهی خواهانی که در داخل ایران شاید یک هوادارانی در حد 4-5 میلیون نفر هم فعلا داشته باشند ولی این پادشاهی خواهان به مرام و مسیر دموکراتیک، صندوق رأی، آزادی اندیشه و اعلامیه جهانی حقوق بشر باور دارند، مثل همون جمهوری خواهانی که در آغاز گفتم، و تبار سوم و به نوعی سومین شاخصه مهم این تبارشناسی نیروهایی هستش که با روش عدم تمرکز که از سیستم فدرالیسم میتونه در بر بگیره تا برسه به نیروهای تمرکزگرایی که فکر میکنن دیگه حتما بایستی هنوز هم که هنوز یک حکومت توتالیتر تمرکزگرا و یگانه ای در یک مرکزی در جایی باشد که بتوند مدیریت بکند کل کشور رو. این سه به اصطلاح شاخص به لحاظ تبارشناسی خب در درون خودش جریان‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و روش‌های برخورد مختلف هم خواهند داشت و دارن همین الانم که بعضیش بسیار مثبت هست، به سوی اتحادگرایی میره و بعضیش بسیار خوب به نظر من در شرایط امروزین که وقتش نیست منفی هست و به لحاظ این منفی بودن این است که به طرف اتحادگرایی و پذیرش پلورالیسم و اینکه اندیشه ها و آرزوهای مختلفی میتونن وجود داشته باشند که در جهت حفظ منافع مردم ایران و حفظ تمامیت ایران برای اون مردم و به وسیله اون مردم نمایندگی خواهد شد.
اکنون مایل هستیم که تبار نیروهای اسلامی مورد بررسی قرار بدیم و نظرتون رو در این رابطه بیان کنیم.
اگر بخوایم این تبار حکومتگران رو در ایران وارسی بکنیم، خب یک شاخصه اساسی داره که این شاخصه اسلامیست بودن اینها هست و این اسلامیست بودن فقط یک ریشه در این 42 سال ندارد. کمی که به عقب تر بریم خب ریشه تباری این اسلامیست ها خب میتونه برسه به دوره‌ای که مثلا حوزه های علمیه قم رو یا حوزه های علمیه درون ایران رو راه اندازی کردند. یک گام قبل از اون بریم به کتاب هایی که اسماعیل راهین درباره موجبگیران انگلیس در ایران و نقش نیروهای اسلامی در ایران اشاره میکنه، میتونیم نگاه کنیم و اینکه ریشه های اونها از مثلا کربلا و نجف و قبل از اون از درون هندیان پارسیان هند و قبلش هم در جبل عامل لبنان و دوباره دو تا گام عقبتر به دوران چگونگی بنیانگذاری صفویه به عنوان یک دولت شیعه در ایران میشه عقبتر رفت و بعد اینها رو به عنوان اون پایه تباری سازمانیافته یک دولت شیعه اسلامی که در کنار خودش نهادهای زیادی رو به وجود میاره و دقیقا از کمپانی هند شرقی و برادران شرلی انتلیجنس سرویس که در اون زمان پایه‌هاش گذاشته میشه از درون وزارت خارجه انگلستان و بازرگانان و نیروهای نظامی انگلیس که در درونشون حتما بخشی از نیروهای جاسوسی، نیروهای اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات و همچنین برخورد با دیگر دولت‌ها و کشورها تو دستور کارشون بوده، ما در این چارچوبی که می‌خوام صحبت کنیم تا این حد اقل میرسیم. گام قبلیش هم که میرسه به دورانی که خب به هر حال اسلامیست ها از 1442 سال پیش قمری به قول خودشون، سالی که با گردش ماه محاسبه میشود، خب میان و به نوعی در تسخیر کشورهای مختلف منطقه، مناطق مختلف تا به تسخیر بخشهایی از ایران قدیم یا فلات ایران هم موفق میشن و اندیشه های اسلامیستی و منطقه حجاز رو وارد ایران و جغرافی های فلات ایران میکنن. خب این تبار یک تبار خشن هست، یک تبار کویری هست، یک تباری است که از لحاظ اقتصادی دو تا مکانیزم داشته. اون زمان مکانیزم غارتگری و راهزنی به کاروانها و زندگی مردم و از سوی دیگر کشتار و غنیمتگیری و تجاوز و فروختن نیروهایی که به اسارت میگیرند یا تجاوز میکنند، زنان، دختران، جوانان در بازارهای بردفروشی اون دوره‌ای که در مثلا منطقه دمشق و شام و کوفه و حجاز و بعدها حتی مثلا به مدینه میکشه. و این تبار یک تبار خب خشنی هست که با خودش زمینه‌های تاریخی و جغرافیایی اون منطقه‌ای رو داره که از حجاز این نیروها مرکزیت ایجاد میکنن و بسیاری از نیروهایی که با همین دیدگاه غارتگری، تجاوزگری و غنیمتگیری و غنیمت فروشی نسبت به انسانها و مایملک اونها نگاه میکرده شناخته میشه که میبینیم در همین دورانی که طی شده تا به امروز به تبارشناسی همین رهبران و سران و مزدوران جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، میبینیم همین تقریبا دو شاخصه اساسی رو لحاظ رفتاری دارن. یعنی از یک طرف میان مصادره اموال مردم رو میکنند، دقیقا از سال 57 به بعد با تکیه به همون تبار آیینی قرآنی و اسلامی و آیه ها و سوره هایی که در همون قرآن خودشون هست که دستور میده و اجازه میده که این جنایت ها رو بکنند، و همین که با تکیه بر ابزار مدرنیزم امروز سعی میکنن که به یک صورتی هم روی اینها یک لاپوشانی بکنن و یا یک به اصطلاح زرورقی از مثلا انقلابیگری مدرنی که در قرن مثلا بیستم در برخی از انقلابات دیده شده بود رو هم روش بکشن. یعنی میان از سوی مصادره اموال بسیاری از مردم ایران رو میکنن، از سوی دیگر میگوین این مصادره اموال برای در خدمت مستضعفین یا محرومان جامعه داره صورت میگیره و نوعی توزیع عادلانه ثروت رو هم ما میخوایم انجام بدیم، مثل مثلا دوره پیغمبرشون که خب دروغ محض است، چون پیغمبر خودشون برای اولین بار آیینی رو به نام خمس در فرهنگ حجاز و عرب و شبه جزیره عربستان میاره که تا قبل از اون کسانی که به جنگ میرفتند و غنیمت از قبایل مختلف میگرفتند چهار تقسیم میکردند اون چیزی رو که به کف می آوردند، غنیمتشون رو، و این چهار قسمت تعلق میگرفت به فرماندهان و به سران عشیره ها و ایلات و به فرماندهانی که در میدان بودند و بعدم افراد عادی که در میدان جنگیده بودند، که این سه تا، این چهار تا یک چهارم ها به این ترتیب تقسیم میشد. ولی خب محمد که میاد خمس هم بهش اضافه میکنه، میکنش یه یک پنجم میکشه برای خودش که نماینده خداست، که این سهم خودش رو میگیره، و یه سهم هم که سهم فرماندهی قواست، همون کاری که خامنه ای ها و خمینی ها در ایران کردند و ادامه دادند. این تبار اندیشه‌ای و این تبار رفتاری و این تبار به اصطلاح طبقاتی میبینیم منشأش همه از آیین‌های به اصطلاح وارد شده به کتاب قرآنی هست که از درون تجربیات سفرهای مختلف محمد و یارانی که داشته به دور دنیای آن زمان و از آیین و تبارهای یهودیان و مسیحیان و مقداری هم از زرتشتیان توسط کسانی مثل سلمان فارسی که به اونها پیوسته بودند، و شاید تک و توکی از غنیمتگیری های مثلا آفریقاییان از طریق نمونه های مثل بلال حبشی که به اردوی اونها وارد شده بود، وارد آیین پرستشی و آیین دستوری و فقه زندگی روزمره ای میشه که توسط آیه ها و سوره قرآن معرفی اینها رو، محمد معرفی اینها رو به عهده میگیره. و حالا در این تبارشناسی امروزین همه این رفتارها، کردارها و به اصطلاح غارتگری ها و غنیمتگیری ها و کشتارها رو داریم میبینیم. به همین دلیل چه در این تبار اصلاح طلبان، چه در تبار اصولگرایان، و چه در تبارهای پیش از اینها، مثلا اون زمانی که فدایان اسلام بودن، الان هم مثلا نمایندگانی ازشون هست و هیئت‌های مؤتلفه و امثالهم، کماکان می‌بینیم که همین ریشه های خشونت ورزی، غارتگری، کشتار، تجاوز و صاحب شدن اموال مردم وجود داره و در طی 42 سال رژیم اسلامی این تیره و تبار غارتگر برای خودش از مدرنیسم امروز هم استفاده میکنه و قوانین امروزی رو هم ترکیب میکنه با آیین‌های آیه و سوره قرآن خودش و غارت اموال ملی رو نقش به اصطلاح دولتی و حکومتی بهش میده و با یک کلامی به عنوان خصوصی سازی یا خودمانی سازی می آید و تمام اموال ملی مردم ایران رو، زمین ها، مزارع، کوه ها، بخش های کشاورزی، شرکت های کشت و صنعت، کارخانجات کوچک و بزرگ، بخش های نفت و معادن و پتروشیمی و گاز و صنایع حمل و نقل و صنایع دریایی و بخش های نظامی، ساختمان سازی و خدماتی رو هم با قوانین امروزی در بر می گیره و بعد اینها رو می بره در بازاری به نام بورس حراج بکنه و بعد از طریق اون با فروختن غیرقانونی این اموال پولها و تهمانده پول مردم ایران هم عجیبشون غارت کنه. خب این تبار اسلامی میبینیم هم به لحاظ اندیشه، هم رفتاری، هم کرداری و هم انسانی که با کلمه سید خودشون رو هم وصل میکنن به همون تبار اولیه اسلامیست ها، دقیقا یک تیره و تباری است که تا امروز بر پایه همون دو فرمولی که اول این بحث باز کردم پیش رفته و کشورهای مختلف رو ویران کرده، علم و دانش و کتابخونه ها رو از بین برده. به جاش میگوید که ما یک کتاب داریم، عمر میگوید، و همین یک کتاب جواب همه علوم رو میده و این کتاب ها اضافه هستند، این کتابخونه ها بیهوده هستند، مثل گندی شاپور، کتابخانه ری، کتابخانه گرگان، کتابخانه اصفهان تا کتابخانه اسکندریه شمال مصر رو اینها میسوزانند و برباد میدند و در نانواخانه ها 4 ماه با کتاب نان میپختند برای مردمی که نان میخواستند در اسکندریه. خب این یک تباری است که خب ما وقتی بشناسیم دیگه میفهمیم این تبار یک ریشه داره و یک عمل کرد، یعنی شیعه و سنی فرقی نداره. به قول خود اینا که اول انقلاب گفتن شیعه سنی فرقی نیه، رهبر ما خمینی هست. و اینکه باز در درون خود حکومتگران این تبار هم نمیدونم استمرار طلب و اصلاح طلب و اصولگرا و اینها هم چرندیاتی بیش نیست، چرا که در آیین اینها که در پروژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شد، نامش شد انقلاب اسلامی، یعنی سپاهی که فقط انقلاب اسلامی به جهان صادر میکنه و هیچ جایی هم در اساسنامش حفظ ایران نیست، میگوید حفظ ایران به عهده ارتش ایران است. ما وظیفه‌مون حفظ انقلاب اسلامی و گسترش اون و تکثیر اون در جهان است که اتوش تروریسم و جائش و داعش و القاعده و طالبان و بقیه میاد که تا الان هم ادامه داره و ابزاری تازه میشن اینها برای بخش دیگر کشورهای دنیا و عملکردهایی که اونا دارن. پس تمام این تبار حکومت اسلامی در همه جنایش که سعی کردن به مردم غالب کنن یک تبار است و اون میرسد به تبار محمد و قرآن و جنایتهایی که او کرده است و جنایتهایی که پس از او بقیه اولوالامر منکم های او کرده اند. و این تبار هم به لحاظ اجتماعی و سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی در یک مسیر انحصار طلبی، قدرت طلبی، تمرکز گرایی و سرکوب دیگر اندیشه ورزی ها و نیروهای سیاسی، اجتماعی، نظامی دیگه که ممکنه در جوامع اسلامی بخواد به وجود بیاد توسط اسلامیست ها صورت میگیره.
آیا با این حساب با بررسی شما تبار اسلامی در کاتگوری تبار غیر مردمی قرار میگیره؟
بله، از نظر من کاملا این تبار به عنوان تبار نه فقط به اصطلاح غیر مردمی، ضد مردمی هست. چرا؟ چه ریشه این تبار در یک اندیشه است که همه چیز رو به یک خدایی وصل میکنه که هیچ ربطی به انسانها نداره. در نتیجه ضد انسانی هست، علاوه بر این که ضد مردمی هست. و بعد کسانی میان نماینده اون خدایی میشن که این تبار برای خودش در اون قرآنش آفریده، که میشوند اولوالامر منکم ها، اطیع الله اطیع الرسول، اولوالامر منکم یعنی از خدا و رسول او، و کسانی که او از خودش نماینده میگذارد بایستی اطاعت کنید. و خود به خود این کسانی که نماینده او هستن کیان؟ امام ها، خلفای راشدین، آیت الله ها، مفتی های اعظم، و بعدش میرسه به شیخ الاسلام ها و ثقت الاسلام ها و طلبه ها و طلبه چه ها و نوح خان ها و هر کسی که به یک نوعی خودش رو زیر چادر این تبار اسلامیستا قرار میده، که به خاطر ریشه تفکر و ریشه اقدامات و رفتاری که کردن در طول تاریخ میبینیم که اینها نه فقط ضد مردمیان بلکه ضد انسانی هم همیشه رفتار کردن.
شما اشاره کردید به اون شاخصهای مهم.
آیا شما به فدرالیزم برای کشور ایران اعتقاد دارین؟ آیا سیستم فدرالیزم در ایران میتونه پیاده بشه؟
میدونم که البته شما به تمامیت ارض ایران اعتقاد دارید.
باز یه تبار اینجا هست، تبار جریانی که در ایران میتونه به موضوع فدرالیسم مطرح بشه. اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم، مثلا در حدود 2500-600 سال قبل، زمانی که مادها، پارسا و پارتها، ایلامیها، بخشای مختلف ایران زندگی میکردن، سکه ها، سکستانی ها، سجستانی ها در منطقه سیستان و بلوچستان تا به مرز هند و بالاتر بلوچ ها که همون بخشی از همین سجستانی های 3-4 هزار سال پیش هست، و تا بریم برسیم به مناطقی که بالاتر آریایی های مختلفی که از 6 هزار سال پیش منتشر شدن و برخی از اونها با اقوام ساکن در اون منطقه که از قبل تر ساکن بودن تداخل میکنند، میبینیم که یک ریشه های بسیار متفاوتی در فلات ایران شکل میگیره از لحاظ تبارشناسی نژادی، زبانی، فرهنگی، که خب در کتاب های به خصوص آکادمیسیان های شوروی که این مناطق بعدن همه جزئی از شوروی، قبلش روسیه و بعد شوروی شد و الان هم روسیه نامیده میشه و اون 15 جمهوری اطراف اون، خود اینها بسیار اقوام پراکنده‌ای بودند. همین الان در سیبری به تنهایی 400 قوم مختلف به شکل یک نظام فدرال با حفظ زبان و فرهنگشون دارن زندگی میکنن، و حتی در خود روسیه بزرگ تقریبا 150 ناحیه و به اصطلاح مناطق مختلفی هستن که فرهنگ و آیین و زبانهای بسیار متفاوتی دارن، ولی همشون در زیر مجموعه جمهوری فدراتیو روسیه دارن با هم زندگی میکنن. حالا قبل از 1991 هم که به عنوان اتحاد جماهیر شوروی با هم زندگی میکردن. یا هندوستان در کنار خود ما باز به همین ترتیب هست، جمهوری های فدرال هند با اندیشه ورزی های بسیار متفاوت، باز شاید 300-400 آیین دینی و مذهبی و زبانی و به خصوص 7-8 نهله سیاسی متفاوت که هر کدوم هم در مثلا مناطق خودشون به قدرت با رأی مردم میرسن و این جنگ و درگیری هم نیست و در یک همکاری درونی ضمن استقلال فرهنگی و تا حدی هم اقتصادی خودشون هستن. منطقه مثل اوترا پراداش که مثلا حزب مارکسیستی هند اونجا رو رهبری میکنه، تا مثلا منطقه بنگال که یک جریان دیگه فکری و مثلا احزاب مثل کنگره و اینها تا دهلی نو و مناطق مرکزی و ایالت‌های اونجا زندگی می‌کنند و به نوعی در فرایندهای سیاسیشون هم اثر می‌ذاره. همه این هندو بودن یا جین بودن یا اون اندیشه‌های مثلا احزاب مارکسیستی که تو 6 ایالت هند معمولا نمایندگی و مدیریت رو به دست میارند. همین کنار ما هم هستند و به نوعی در خود عراق که بعد از آمدن آمریکا به این منطقه به هر حال در قانون اساسیش این نظام فدراتیو داره حفظ میشه، بدون اینکه اجازه بدن به طرف به اصطلاح تجزیه بره. حتی وقتی که کردستان عراق یکی دو سال پیش رفتن سراغ یک رأی گیری برای استقلال خودشون، ما دیدیم که این فرایندی که در منطقه بود و خود رفتار آمریکا هم با این قضیه مخالفت کرد و همین نظام فدراتیو موجود رو میپسندن. همونطور که تو سوریه هم الان با به وجود اومدن مناطقی که کردها جنگیدند در رابطه با داعش و بقیه و برای خودشون الان یک حالت خودمختار ایجاد کردن در مناطق شمالی سوریه در کنار جاهایی که برخورد میکنه حتی با مرز ترکیه و با نیروهایی که در ترکیه هستن به عنوان پیکه در کوههای قندیل و تقریبا شاید بشه بگیم نزدیک به 30-35% خاک ترکیه هم همین حالت هست توش. البته با فشاری که دولت مرکزی میاره که زبان کردی و فرهنگ کردی رو به رسمیت نشناسه، ولی در واقعیت وجود داره، دیاربکر هم مرکزش هست. در ایران هم اگه همون زمان تاریخی گذشته رو که عرض کردم در نظر بگیریم تا امروز، میبینیم پس از فراهم آمدن شرایط به وجود اومدن ایالات متحده ایران هست که به هر حال بعد از درگیری های زیاد و یا مراودات زیاد و یا سفرهایی که اتفاق افتاده در طول تاریخ که میشه نگاه کرد به کتاب های دیاوکوف، چرنیشفسکی و بقیه و 500 شاید اکادمیسیان روس که طی بیشتر از 70-80 سال جمع‌آوری کتب کردن در این زمینه و اسناد و مدارک زیر زمین و روی زمین رو در آوردن، شاید نزدیک به 50 جلد کتاب فقط در رابطه با پارتیان نوشته شده. چه در اونجا که حالا دلیل داره که در خود ایران ساسانیان که بعد از پارتیان و اشکانیان آمدن بسیاری از آثار وجودی پارتیان رو از بین بردن که بگن ما مستقیما ما ساسانیان به هخامنشیان وصل میشویم. ولی به هر حال در قبل از همه اینها جایی هست که پارسیان و مادها به اتحاد میرسن و ایالات متحده ایران رو سامان میدن و کوروش رو به عنوان رهبر خودشون میپذیرن و انتخاب میکنن که از نیای مادری و پدری کوروش به دو تا پدر بزرگ میرسید که هم ماد بودن و هم پارس و به این شکل ایالات متحده ایران سامان میگیره و به این شکلی است که در ایرانی که مثل یک قالی هزار رنگ است، همینطور که بسیار کشورهای دیگه که نام بردم نمونهاشو، همین الان هم ما اقوام ایرانی متفاوتی داریم که همشون چند هزار سال هست که در این منطقه جغرافیایی فلات ایران دارن زندگی میکنن. حتی این ایالات متحده تا شمال افغانستان و منطقه تاجیکستان و قرقیزستان و سمرقند و بخارا و آذربایجان و تاتایی که درون مجارستان و یوگسلاوی هستند و بخشایی از کردهای ایرانی که خب 4-5 هزار ساله که این کردها، آرامی ها، ارمنی ها که باز ریشه همین آذری ها اونا هم باز به اونا گره میخوره، تا میانه سوریه باز برای ریشه کردی دارن و کردها هم ریشه ایرانی و ایرانی و کرد یکیه با هم. و میبینیم که عملا چنین فدراتیوی در ایران وجود داره و در قانون اساسی اول مشروطه هم که هنوز آلوده نشده بود به این حضور آخوندها، 5-6 تا آخوندی که در متمم دوم قانون اساسی مشروطه بهش اضافه کردن، انجمنهای ایالتی و ولایتی بود و بود و تا زمانی که این شر به نام جمهوری اسلامی آفریدن و بر پایه همون انجمنهای ایالتی و ولایتی مردم انتخاب می شدن، رأی می دادن. و حتی در همون اسناد تاریخی ما بگردیم می بینیم که این انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی مشروطه هم هستند، نمایندهای خودشون رو میفرستادن به مجالس مشروطه. از جمله که وقتی میبینیم که فرقه دموکرات آذربایجان و آذربایجان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران در دوران 1323-24 به بعد نماینده های خودشون رو انتخاب بکنن، قاضی محمد و برادران و پسر عموهاش در کردستان و اینجا هم آقای جعفر پیشوری و نمایندگان دیگه ای که از به اصطلاح آذربایجان انتخاب میشن به عنوان نمایندگان ولایات به طرف مجلس میان و وقتی میان به مجلس شورای اسلامی ببخشید شورای ملی میبینیم که اون کسایی که در پایتخت نشستن جلوگیری میکنن از حضور اینها و به رسمیت نمیشناسن معرفی نامه های اینا رو که از مردم مناطق خودشون هزاران هزار رأی و نوشته و دست نوشته دارن و آوردن به عنوان نمایندگان مناطق ایالتی که به این مجلس اومدن و این سوابق تاریخی و اون ریشه تاریخی قدیمی تر و این به اصطلاح قانون اساسی مشروطه و این که در ایران به هر حال ما یک نظامی داریم که اقوام مختلف با فرهنگ‌ها، زبان‌های مختلف در کنار هم هستن و این زبانی که ما بشیم فارسی که به نظر من غلطه و باید بگیم ایرانی سرشار از واژه‌های ترکی، واژه‌های عربی، واژه‌های بلوچی، واژه‌های گیلکی و مازندرانی و خراسانی و همه اینها با همدیگه در این ساختارسازی فرهنگ ایرانی حضور دارند. به همین دلیل اگر که تمامیت ایران و نه فقط تمامیت ارضی ایران، همه ایران رو در نظر بگیریم، با حضور این اقوام ایرانی، تیروتبارهای ایرانی شکل گرفته و این تیروتبارهای ایرانی هم طبیعی است که بایستی از تمام اون حقوقی که همه مردم ایران، مردم جهان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره مند هستند، به لحاظ خواندن زبان خودشون در کنار زبان ایرانی فارسی که در همه ایران نقش واسطه و رابطه و اداری رو انجام میده، خود به خود در طول تاریخ هم شکل گرفته و این زبان که الان ما باش صحبت میکنیم در دربار عثمانیان، در دربار هندیان، در حتی در دربار چینی ها مارکوپولو اشاره‌ای به این قضیه داره در نوشته هاش. بساز زبان اداری و رسمی کشوری سالها بوده و الان هم که میبینیم در حیطه تاجیکستان، افغانستان و بسیار از کشورهای منطقه ایران هنوز هم یک پل پیوند بین همه مردمان این منطقه به لحاظ فرهنگ و آیین‌های ایرانی است، مثل مثلا جشن نوروز و چهارشنبه سوری و بسیاری از آیین‌های دیگر که همزمان در تمام استان‌ها و مناطق مختلف ایران برگزار میشه. بسیاری از اینها در سیستان و بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان و همه جا، تهران و اصفهان و شیراز و بقیه. به همین دلیل اگه یک کسی با ریشه های تاریخی و با ریشه های مودت جویانه و اینکه ایران رو فقط یک کلمه ندونه بلکه ایران رو با حضور همه این اقوام و پذیرش حقوق برابر همه این مردمان ایرانی در مناطق ایرانی که شورای دموکراسی خواهان ایران هم به عنوان یکی از این تبارهایی که تو بحث ما هست، بحث فدرالیزمی که شما پرسیدید، یکی از اون مطالبات اصلی این شورا هست که متشکل از 10 حزب مختلف کردستان و 2 حزب از بلوچستان، 2 حزب از خوزستان، 1 حزب از آذربایجان، 1 حزب و سازمان سیاسی از ترکمن صحرا و 2 و 3 میشه بگیم احزاب یا نمایندگی از نیروهای مرکز ایران، نیروهای مثل خود نیروی ما ستمدیدگان دادخواه یا جبهه دموکراتیک و حزب دموکرات ایران که در این شورای دموکراسی خواهان هم این تبار رو اتفاقا برای حفظ ایران، حفظ تمامیت ارضی ایران، تمامیت تاریخی و جغرافیایی و حقوقی مردمان ایران که در همه جغرافیای ایران هستند، با پذیرش همون آیین 2558 سال پیش کوروشی که روز اول فروردین 2558 سال پیش طبق برآوردهایی که جناب فیروزنیا و استادای دیگه‌ای کردن که ایران شناس، شاهنامه شناس و تاریخ شناس ایران هستند و من در مکتب اونها این مسئله آموختم، نشون میده که در اون روز 2558 سال پیش روز پیوند اتفاقا اقوام ایران و شکل‌گیری این فدراسیون بزرگ یا ایالات متحده ایران بوده است که بعدها توماس جفرسون و همفکرانش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو از روی این فرایند تاریخی ایالات متحده ایران که از کتاب‌های گیزنفون یکی از تاریخ نگاران قدیم یونان در اون دوره تقریبا قلم زده، هرودوت و کوروشنامه و مثلا متون دیگر و حتی تکیه بر برخی از سنگ‌نوشت‌هایی که ترجمه کردن باستانشناسان انگلیسی و آمریکایی و اروپایی که در اختیار کتابخانه کنگره آمریکا و اون زمان هم در کتابخانه‌های افراد ثروتمند علاقه‌مند به این مسیر در اروپا و آمریکا بود که در اختیار جفرسون قرار می‌گیره، مثل اندیشه‌های دیگه‌ای که در اختیار اینا قرار می‌گیره که از روی اون قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو، اولین جمهوری مدرنی که 256 سال پیش سامان می‌گیره رو می‌نویسن. پس با این دیدگاهی که من و دوستانیم که مثل من فکر می‌کنن ارائه میشه، می‌بینیم که عملاً تبار نگاه یک فدرالیسم ایرانی دقیقا هیچ منافاتی با تبار بقیه جریان هایی که چه جمهوری خواه هستند و چه پادشاهی خواه دموکرات یا جمهوری خواه دموکرات، چون جمهوری خواه بودن هم کافی نیست، خود رژیم اسلامی جمهوری، نظام هیتلر یه نظامی بوده از شکم جمهوری اومد بیرون و بسیار جمهوری های دیکتاتوری و به هر حال این پذیرش بنیان دموکراسی در تمام این تبارهای سیاسی جمهوری خواه و پادشاهی خواه و فدرال خواه هست که با تکیه بر حقوق برابر همه مردمان ایران که برمیگرده به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سوابق تاریخی ایرانی ها و همکاری و همپیوندی اونها با هم در به وجود آوردن ایران و این تبارهای سیاسی که الان در ایران وجود داره. به همین دلیل با یه نگاه اتحاد گرایانه میتونیم این تبارهای کلی رو وقت بیم روی احزاب و جریانها و گروه های سیاسی که خودشون متعلق به یکی از این تبارها میدونن در ادامهش صحبت بکنیم.
وقت زیاد نداریم، لطف کنین جمع بندی کنید، چون من فکر میکنم شما با این حساب اعتقاد به یک ملت، یک دولت و یک پرچم دارید، درسته؟
دقیقاً. ببینید وقتی میگی ملت ایران یعنی ملتی که همه این حالا ملل یا اقوام و یا کسانی که در فلات ایران در این چارچوب بزرگ جغرافیایی تاریخی نمیشه از هم جدا کرد، جغرافیا و تاریخ ایران رو زندگی کردن و این فرهنگ رو، این زبان رو، این دانش رو، این وجود رو سامان بخشیدند، عملا خب به عنوان ایرانی یا ملت ایران شناخته میشن. ضمن این که ما همه این عزیزانمون رو، این ملت و مردمان ایران میدونیم که همه هم یه جور نیستن و نباید همه رو هم روی یک تختی بگذاریم با یک اندازه مشخص، اگه قد اون تخت نبود سر و پاشون رو قطع بکنیم، بلکه باید بپذیریم تمام این تنوع رو، این پلورالیسم رو، این حقوق برابر رو برای همه این کسانی که به این پرچم، به این کشور، به این مردم، به این تاریخ، به این جغرافیا و به این پلورالیزمی که درونش وجود داره و گونه گونی که داره هر روزم بیشتر میشه، یعنی شما هرچی که میای جلو میبینی در روند تاریخ هم همه چیز پیچیده تر شده. در آغاز خیلی ساده بوده، شما میتونستی بگی یک نفر حکیم ابوالقاسم فردوسی درباره همه چیز نظر داده یا یک حکیم خیام یا مثلا زکریای رازی، ولی الان یک علم پزشکی به تنهایی قد پیچیده شده که صدها رشته و زیر مجموعه و به اصطلاح طیف گسترده ای از علوم در اون به هم پیوند میخوره تا یک نتیجه. یک بیماری الان از 6 تا دکتر تخصص های مختلف نظر میپرسن و این پیچیده شدن زندگی و پیچیده شدن ها دلیل رشد خود هستی بشری و هستی اجتماعی انسانی بوده. به همین دلیل این که ما بگیم یک ملتیم، یک پرچم داریم و یک آرزو داریم که اون آرزو آرزوی خوشبختی همه مردم ایران است، با توجه و به رسمیت شناختن تمام این پلورالیسم و دیگرگونی ها و اختلافاتی است که و تفاوت هایی هستش که در بخش های مختلف جغرافیایی، طبقاتی، فرهنگی و سیاسی ایران وجود داره.
با سپاس از توضیحات دادید. اگر که دیگه نکته نیست که بخوان اضافه کنید، با هم خداحافظی بکنیم.
نه، در این جلسه که دیگه نکته نیست، اما شاید لازم بیاد که در یک جلسه دیگه ما بیایم حالا روی این بحثی که کلی کردیم، اون احزاب و جریان هایی هم که وجود دارن، ببینیم چگونه در این سه تبار، یعنی سه خواسته اساسی و یا سه تبار و سه ریشه های تاریخی که ایران رو سازمان داده و حالا ازش همه میخوان استفاده بکنن که تبدیلش کنن به یک کشور مدرن و نو مدرن، خب اون احزاب، گروه ها، جریان ها، گروه های تلگرامی و جریانات سیاسی و حتی رسانه‌های مختلف چطوری خودشون رو تقسیم بندی میکنن در این مطالباتی که وجود داره. این بد نیست در آینده به این هم بریم، یعنی تو جزئیات بیشترش که اینها رو اینطوری با نگاه به وجود احزاب و سازمان ها بررسی کنیم، چه بسا که نمایندگان اونها بیان و اگه نظری ما داریم که با نظری که ما میدیم در این برنامه موافق نیست، میان و موضوع رو بازتر میکنن و ما میتونیم اونا هم دعوت کنیم که بیان و نظریات ما رو تصحیح بکنن، درسترش بکنن.
با سپاس از توضیحاتی دادید. بله، در فرصت دیگر با همین گفتگو رو خواهیم داشت. روز خوب براتون آرزو میکنم جناب استانلو.
من هم برای شما به همین ترتیب سپاس گذارم.
بدرود.
بدرود.